بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در بین آیات شریفه قرآن آیه 59 سوره آل عمران روشنترین دلالت را بر این مطلب دارد که خلقت حضرت آدم علیه السلام از طریق تحول و تکامل زیستی و تکامل انواع نبوده، بلکه مستقلن و مستقیمن از خاک آفریده شده است. نکته اساسی در این آیه شریفه این است که همه مفسرین گفتند این آیه رد عقیده است که عموم نصارا یا عده ای از آنها درباره این که حضرت مسیح علیه السلام فرزند خداست و خدا پدر اوست، احتجاج میکنه، یعنی معتقد بودن به این مطلب، و احتجاج آنها این بود که چون حضرت مسیح پدری نداشته پس او میشود فرزند خدا و ابن الله است، المسیح ابن الله. آیه 59 سوره آل عمران در مقام رد این استدلال یا احتجاج تشبیه میکنه خلقت حضرت مسیح را به آفرینش حضرت آدم، که اگر شما استدلالتان بر این که حضرت مسیح چون پدری نداشته پس فرزند خداست، باید آدم را هم فرزند خدا بدانید، در حالی که نمیدانید، در باره او چنین عقیده‌ای ندارید. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این اصل استدلالی که به نظر میاد خیلی روشن و گویاست. درست است که میشود احتمال داد که این خلقه من تراب یعنی در واقع اون نقطه آغازین خلقت آدم را بگوید که ینتهی الی تراب، مراد این باشه خلقه من تراب، نه مستقیمن، بلکه در نهایت ولو از مسیر تکامل هم باشه به خاک برمیگرده. درسته که این احتمال قابل طرح هست، ولی اولا خلاف ظاهره، و وقتی یک مطلبی بر خلاف ظاهر شد باید مثبت داشته باشه، قرینه میخواهد، و علاوه بر این خلاف ظاهر است، همونطوری که عرض کردیم اگر این گونه نباشد، یعنی ما بخواهیم برای حضرت آدم یک تبار در حقیقت از نظر نسل یک تباری برای او قائل بشویم که نظام توالد بر او حاکم بشود، اون وقت استدلال عقیم میمانه. این خلقه و من تراب ثم قال له کن فیکون احتجاج نصارا را ابطال نخواهد کرد، یعنی غیر از این خلاف ظاهره این نکته اساسی تره. مرحوم علامه انور المیزان به همین اشاره فرمودن که اگر این گونه آیه را معنا نکنیم و بگوییم که حضرت آدم هم دارای یک تباری بوده و بر اساس همون فرضیه تحول و تکامل انواع از نسل مثلا انسان نماها یا حیوانهای دیگری به وجود آمده، اون وقت دارای پدر خواهد بود دیگه، و این احتجاج نصارا که می گفتن که حضرت عیسی چون پدر ندارد پس فرزند خداست، این آیه میخواد اون رو رد کنه. خب اگر چنانچه حضرت مسیح دارای پدر بر اساس اون فرضیه باشه، حالا ولو پدر بشری نباشه، یک پدر از موجودات مثلا انسان نما هر چه باشه، بالاخره پدر داره دیگه، اون وقت دیگه خارق العاده نکنند. پس این نکته مهم اینجاست که این احتجاج علیه نصارا، یا به تعبیر بهتر رد این احتجاجی که نصارا داشتن، جز به این نیست که بگوییم حضرت آدم لم یکن له ابن، نه ابن من البشر، نه من غیر البشر، بلکه خارق العاده بود، پدری نداشت، از راه توالد و تناسل به وجود نیومد. وقت لازمه اعتقاد نصارا اینه که از آدم را هم ابن الله بدانند به طریق اولا، در حالی که نمیدانند. پس این مهمه ها، در واقع در این آیه که عرض میکنیم روشن‌ترین آیه است در این بحث، اینه که این احتجاج بدون این مطلب تا در هوا میمانه، یعنی دیگه این رد احتجاج قرآنی قوامی نداره، جور دیگه نمیشه معنا ده. پس این یک نکته. بعد اینم که فرمودن که دیگه تکرار میکنم چون یه مقدار الان فاصله افتاد، اینم که فرمودن که در قرآن کریم در بین همه ی انبیا فقط درباره حضرت عیسی است که به نسب او و این که او دارای مادر بود و نسب مادریش تأکید شده، راجع به انبیای دیگر چنین چیزی نداریم. از این نکته استفاده کردن که معلوم میشود قرآن میخواهد به ما بیاموزد که خلقت حضرت مسیح را طبیعی ببینید نه غیر طبیعی، یعنی او هم مثل سایر انسانها بالاخره یک طریق طبیعی برای پیدایشش بوده، یا از مادری داشته، نطفهش در مادر او منعقد شده، دوران بارداریش سپری شده و بالاخره به دنیا آمده. عیسی را یک موجود خارق العاده خلقتش ندانید، بلکه خلقت او را خلقت طبیعی بدانید، چون به این که مادر داشته از توجه کنید. این فرمودن که این نکته را میخواد بیاموزه. عرض کردیم که این نکته من در جلسه قبل عرض کردم که احتمال دارد که این تأکید قرآن بر این مطلب این باشه که اعتقاد اهل کتاب یا مسیحی ها راجع به الوهیت حضرت مسیح و خدا بودن او را ابطال بکنه، یعنی بالاخره یک موجودی که خدا موجودی است که لم یلد و لم یولد، وقتی که حضرت مریم حضرت مسیح یولد هست، بالاخره خودش متولد شده، این ویژگی خدا بودن را که لم یلد و لم یولده، این ویژگی لم یولد را این نداره، یعنی حضرت مسیح، چون که یولد ولده. این نکته عرض کردم که ممکنه که نظر قرآن کریم به این نکته باشه، چون مسیحی ها به روال استمری حضرت مسیح انحرافات دوستا انحراف داشتن، ابن الله می دونستن، الله باید تعبیر می کردن که المسیح و الله تعبیر میکردن، تصنیف هم که قائل بودن. حالا غیر از اون نکته ای که در اون جلسه عرض کردم، به نظرم یک نکته دیگری هم میتوانیم بگوییم به این صورت. درست نکته مقابل این مطلبی که فرمودند، تأکید بر این که عیسی دارای مادر است و مادر او مریم است و این خصوصیات، میخواهد طبیعی بودن برمیشهد که پیدایش و وجود حضرت عیسی را بیان کنه، به نظر میاد نه، نقطه مقابل شاید این ناظر به خارق العاده و طبیعی نبودن او باشه. چرا؟ برای اینکه معمولا در نظام طبیعی توالد و تناسل هر مولودی من ابن و امن به دنیا میاد، سیر طبیعیش اینطوره دیگه، سیر طبیعی تولد و پیدایش انسان این است که من ابن و امن، این که قرآن مرتب تأکید میکند که عیسی ابن مریم است، راجع به انبیای دیگر صحبتی نداره، اونا طبیعی بودن، خلقت بقیه انبیا طبیعی بود، لکل نبیین ابون، لکل نبیین امون، لذا طبیعی بوده، اصلا نیاز به این قضیه نبوده. اما درباره حضرت عیسی که در بین همه انبیا این وجه این که ایشان پسر مریم است، این در قرآن را تأکید میکنه، میخواد بفهماند که این لم یکن له ابون. یعنی اگر حضرت مسیح مثل بقیه انبیا میبود از نظر خلقت و پیدایش که دارای اب بود و ام بود، خب دیگه ذکری نمیخواست. اما چون حضرت مسیح لم یکن له ابون و له امون، این راه قرآن مطرح میکند که بله متوجه باشید که این خلقتش خلقت عادی نبوده، ممکن است وجهش این باشه، همونطوری که شما میفهمید شاید وجهش این است که میخواهد بگوید مادری داشت و یولد من امن، ممکنه این وجه هم باشه که بله ولد من امن فلیس به الهن. یک نکته که اینا مانعت و جمع نیست، یعنی حضرت مسیح ولد من امن و له امن، پس ولد، توجه فرمودید، پس ویژگی اله که لم یولد هست برش صدق نمیکنه، لیس به اله. نکته دیگر هم این است که ایشان خلقتش خلقت غیر عادیه، یعنی لم یکن له ابان، یعنی این خارق العاده بودنش را هم قرآن کریم میخواد چه بکنه، برجسته کنه. شاهد بر این مطلب این است که عنایت بفرمایید در بین همه انسان ها انبیا و غیر انبیا، دقت کنید، تنها قرآن حضرت مسیح را کلمت الله می نامد، نامیده، ولی همه حالا مخلوق ها که هیچ، همه انسان ها کلمت الله هم دیگه، کلمه تکوینی، کلام تکوینی هم، کلام دلالتگر بر متکلمه، فعل دال بر فاعله، حضرت مسیح را فقط کلمه نامیده، ما بقیه همه انبیا کلمت الله هم. اما چون پیدایش ایشان به نحو خارق العاده بوده که از راه زناشویی و ارتباط مرد و زن حاصل نشده، ازا به عنوان کلمت منهو تعبیر کرده، یا مثلا در آیه دیگر روح منه، همه انسان ها روح الهی هست، یعنی اون حقیقت الهی در اونها تجلی تبلور پیدا کرده، ولی حضرت مسیح این ویژگی را داره که ملک را فرستاد فرسلنا الیها روحنا، این یه ویژگی داره، یعنی با یک وضعیت خاصی پیدا شده پدید آمده، لذا کلمت الله روح الله. این را در جالب اینجاست که توی که مرحوم علامه هم اشاره فرموده، حتی اونجایی که ملائکه به حضرت مریم بشارت میدهند، از قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه، ملائکه گفتن که ای مریم خدا تو را بشارت میدهد به یک کلمه ای از خودش، اسمه المسیح، اون کلمه ای که خدا بشارت میده که به تو میخواد، کلمه این فرزند دیگه، به جای این که بگوید که یا مریم ان الله یبشرک بولدن فرموده است به کلمت منه. چرا؟ به خاطر همین نکته که این از راه عادی زناشویی اینا که وجود نمیاد، کلمت منه اسمش چیه؟ المسیح. بعد همار عیسی ابن مریم در با خود مریم صحبت میکنه، یعنی ملائکه با خود مریم که دارن صحبت میکنن و میخوان به او بشارت بدهن که خدا به تو میخواد فرزند بده، همونجا بهش میگن ایشون عیسی ابن مریمه، همونجا. مرحوم علامه فرمود که این ناظر به این است که خلاصه ایشون از راه پدر به دنیا نمیاد، لذا از اول برچسب ابن مریم یعنی این روش زده میشه. این جالبه ها، یعنی همون جایی که ملائکه بشارت میده هم به این ویژگی که ایشون برنامه میگفتن که این با مریم صحبت میکنن دیگه، از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرو که به ولد من، مثلا او ابنکه، مثلا ابنکه چنین چیزی، یه عیسی ابن مریم. این نکته رو دیدم علامه اشاره کرده، نکته به نظرم زیبایی است در المیزان. من آدش برم خدمتتون. جلد سوم صفحه 195 ذیل همه آیه است، آیه سوره نساء یا نه آیه سوره آل عمران، جلد سوم 195. عبارت علامه اینه: و تقیید و عیسی ابن مریم مع کون الخطاب فی الآیه لمریم. در این آیه شریفه سوره نساء هست که ان الله یبشرو که به کلمت منهو اسمه المسیح عیسی ابن مریم، این که بشارت میدن میفهمد و تقیید و عیسی ابن مریم مع کون الخطاب فی الآیه لمریم و چیه؟ به تنبیه الا انه مخلوق من غیر اب. یعنی از همونجا میخوان به حضرت مریم بفرمانن که این فرزندی که به تو داده خواهد شد به صورت عادی نیست، یعنی پدری در کار نیست، خدا به تو عطا میکنه. و یکون معروفا به هذا نعت، یعنی بعدا هم معروف خواهد شد، یعنی بعدا هم همین اسم روش گذاشته خواهد شد که عیسی ابن مریم، هم میگن عیسی ابن مریم، ملاحظه میفرمایید اینطوری ها، عیسی ابن مریم. بله، اصلا مثل این که اصلا مالا نمیخوام تشبیه به جمعی جهات بکنم به فرزندان حضرت زهرا، مثلا تأکید میشود اینا اولاد حضرت زهرا، اولاد حضرت زهرا، و لا امیر المومنین همسران دیگر هم داشت، اولاد دیگر هم داشت، اما چون اولاد حضرت زهرا یه ویژگی برجسته دارن، اونها به مادرشون منصوب میشود. توجه میفرمایید، یعنی تا ممتاز باشه از بقیه فرزندان از تعمیر. بله، مثلا اون در اون حضرت امام زمان سلام الله علیه روایاتی که داریم اکثر میگوید که من ولد فاطمه، پیامبر میفرماید که رجل من اهل بیتی، مثلا اسم او اسمی میشود که من ولد فاطمه، یعنی هی تاکید میشود که ایشون فرزند فاطمه است. دقت میکنید؟ من تشبیه عرض کردم. پس این هم یک نکته که میتوانیم در مقابل این که بگوییم طبیعی به این معنا که یعنی ولد یولد هست، اون یه حرف درستیه، او ابطال میکند الوهیت مسیح را. این نکته را هم داره که ایشون یک خلقت ممتاز و خلقت خاص هم داره، خارق العاده است، لذا کلمت الله روح منه، یعنی به نحو مطلق. این واجب این نکته. بله بله، شما چون آل عمران آدرسش جلد سوم بود، از کردن جلد سوم صفحه 195. این تمام شد، این بحثی که عرض کردم یه مرور بود به مطالب گذشته، تکرار مطالب قبل. حالا اینجا کلمه اب که نیومده که در آیه شریفه، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اینجا کلمه ی ابوینا که نیومده. آیون نصارا یا حالا اون عده نصارای نجران که آمدن به احتجاج، اونا عقیدهشون چی بود؟ که حضرت عیسی لم یکن له ابو. حالا اهم از این که این اب بشری باشه یا غیر بشری، خلاصه حرف اونا چه بود؟ حرف اونا این بود که حضرت عیسی بدون این که از نطفه مذکری حاصل شده باشد، فقط مادر دارن نطفه مذکر، حالا اون مذکر من البشر او غیر بشر نداره، پس معلوم میشه از که لهو والدن و هو الله سبحانه و تعالی، پس او پسر خداست. حرف اونا این بود دیگه که حضرت عیسی که از طریق طبیعی پدری، البته پدر در مرحله اول معمولش اینه که پدر بشری مراده، اما در اینجا سخن اونها هر دو جهت رو هم شامل میشه، یعنی نطفه مذکر و یک ارتباط بین المذکر و المؤنث که نظام توالد و زناشویی نبوده. حالا که نبوده پس پدرش کیه؟ دنبال پدر باید بگردیم، الله سبحانه و تعالی. نه حرف اونا این بود. خداوند متعال آیه شریف می فهمد خب اگه این طوره حضرت آدم هم باید پسر خدا باشه، خدا باید پدر او باشه، چون او هم از طریق نطفه و توالد به دنیا نیامده، لا فرقه، یعنی این نیامده دیگه هر دو قصه را میگیره. لم یکن لم یحصل مثلا وجوده من مذکرن و حتی مؤنثه، اینجا حالا مذکر که نیست که پدر باشه، مؤنث هم نیست. حالا اون مذکر میخواد باز انسان باشد یا غیر انسان، یعنی احتجاج آنها در اینجا وقتی نظر میگیریم دیگه هر دو فرض را میگیره. دقت میکنید این نکته مهم نیست. اعتقاد آنها این بود که لیس له ابون، یعنی اون ارتباط مذکر و مؤنث نبوده، پس باید بگویم پسر خداست. حالا اون مذکر بر اساس نظریه تکامل انواع غیر انسان باشه یا بگوییم نه انسان باشه، فرق نمی کنه، هر دو را شامل میشه. این را فرمودیم. خب یک نکته ای هم دیدم بعضی از نویسندگان فرمودن، حالا اونم بد نیست عرض بکنیم، کتاب قرآن و علوم طبیعی، کتاب قرآن و علوم طبیعی جلد 2 صفحه 312 مقاله ای که اونجا دفعه دیگه من عرض کردم خدمتون، مجموع مقالاته، مقاله ای که اونجا نوشته شده خواسته است جهش را از نظر قرآن بررسی کنه، نظریه جهش که جدیدترین نظریه است در بحث تحول و تکامل انواع، خواسته است این را از آیات قرآن استفاده کنه. حالا مقاله ایست دویست صفحه هست. کدوم بحث؟ بحث؟ نه اینم راجع به همین آیه است، همون رزمی آیه است. ایشان دقت کنید از این آیه اینجور استفاده کرده، از همین آیه شریفه 59 سوره آل عمران، ان مثل عیسی عند الله. ایشون فهمیدن که از این آیه شریفه ما استفاده میکنیم که حضرت آدم پدری نداشته، همان گونه که حضرت عیسی پدری نداشت. ولی از اون طرف همانطوری که حضرت عیسی دارای مادر بوده است، استفاده میکنیم که حضرت آدم هم دارای مادر بوده. ملاحظه همونید اینجور آمدن گفتن قبول، همانطوری که حضرت عیسی لم یکن له اب، حضرت آدم هم ایدن کذالک، اما همانطوری که حضرت عیسی کان له همشد که اون، خب حضرت آدم هم همینطور بوده. حالا این نه اینکه اصلا یک ام بشری، حالا هرچه بالاخره در یک موجودی مثلا بوده از رحم، راست خلقت حضرت آدم اینجورا شده، از این تشبیه آیه میفهمیم که او به طور حضرت خارق العاده منتها در رحم یک موجود مؤنث، حالا اون از انسان یا غیر انسان، حضرت آدم چه شده؟ پدید آمده. حالا اون خلقه و منطور آبا اینا هم که این منشأش دیگه، چون همه بالاخره به خاک برمیگردن، اون منافاتی نداره. اینجور استدلال کردن، عبارتشون رو میخوانم. از آنجا که خلقت حضرت آدم همچون حضرت عیسی ذکر شده نمیتوان آفرینش مستقیم آدم و عیسی را از خاک نتیجه گرفت، یعنی مستقیما از خاک خلق شدن این نیست، مستقیم نیست، چون بر همگان مبرهن است که حضرت عیسی دارای مادر بوده است، ایشان که مستقیما که از خاک خلق نشده که. ولی با این آیه میتوان نتیجه گیری نمود که هر دوی ایشان تنها از مادر زاییده شده اند و فردی به عنوان پدر در تولد ایشان نقش نداشته است. در این صورت حضرت آدم نه تنها اولین مخلوق انسانی نبوده، اولین مخلوق انسانی نبوده، بلکه وی نیز در جامعه ای، حالا دیگه ایشان تصدیق کرده، در جامعه انسانی، یعنی قبل از حضرت آدم انسانهایی وجود داشتند، در جامعه انسانی و در میان مردمانی میزیسته که شاید در رحم از مادری زاییده. پس انسانهایی بودن. چطور انسانهایی بودن حضرت عیسی بدون اینکه پدری داشته باشد از مادری به نام مریم به دنیا آمد؟ قبل از حضرت آدم هم انسانهایی بودن. حضرت آدم برگزیده شده و مستثناست که از مادری به دنیا آمد بدون اینکه دارای پدری باشد. چرا که وجه تشابه از کجا این استفاده میکنید؟ چرا که وجه تشابه خلقت حضرت عیسی و حضرت آدم به گفته قرآن، قرآن کریم، در خلقت ایشان نهفته است، یعنی خلقت اینا رو به هم تشبیه کرده. چون خلقت به هم تشبیه شده، حضرت عیسی که این طرف تشبیه هست، لم یکن له اب، حضرت آدم چه؟ لم یکن له اب. حضرت مریم کان، حضرت عیسی باشه، حضرت عیسی لم یکن له، ولی کان له ام، پس حضرت آدم هم کان چه؟ له چی؟ ایشان هم اینجور استفاده کرده. یعنی یه مقدار با اون حرف آقای دکتر صحابی فرق میکنه. آقای دکتر صحابی برداشتشون این بود که حضرت آدم از مذکر و مؤنثی، اونم غیر انسان، همون انسان نماها، یعنی اون موجوداتی که به ظاهر مثل انسان بودن، مستوی القامه، خلقت جسمانی، ولی هنوز عقل و روح و خصوصیات نداشتن، چون عقیدش اینه. ولی این آقا اینجور استفاده کرده، نه اصلا انسانهایی بودن، انسان‌های معمولی، عقل داشتن، فکر داشتن، همه چی داشتن قبل از حضرت آدم. خلق حضرت آدم مثل خلقت حضرت عیسی من امن فقط لا ابه. این از آیه این را استفاده کرد. قرآن و علوم طبیعی جلد 2 صفحه 312 که عرض کردم محضر شریف. آیا واقعا میشود از این آیه شریف این مطلب را استفاده کرد یا نه؟ شما چی میفرمایید؟ از خب خلقه من تراب را میگن، یعنی نهایتاً این نهایتاً به خاک برمیگرده. ولو حضرت عیسی هم آقا زادیه، ولو حضرت عیسی دارای پدر نبود، اما بالاخره خلقتش به چه برمیگرده؟ مثلا به خاک برمیگرده. بالاخره حضرت مریم بود و حضرت مریم بشر بود و من تراب بود و مثلا چنین چیز. بله. چرا؟ خب میدونم اونا میگن که اینا هم که قبول دارن که پدر نداشت دیگه. شبهه اونا این بود که چون حضرت عیسی پدری ندارد پس پسر خداست. آیا میفرماید حضرت آدم هم پدر ندارد پس پسر چه؟ خداست. این آقا میگه من اینا قبول دارم، یعنی این که لم یکن لآدم علیه السلام ابون، میگه من این را قبول دارم، لذا احتجاج به هم نمیخوره. احتجاج ها اینجا لطمه نمیبینه طبق بیان ایشان. اگر برای حضرت آدم ابی در نظر میگرفتیم، حالا انسان یا غیر انسان، استدلال مشکل پیدا میکرد. اما ایشون میگه نه، من قبول دارم، همونطوری که عیسی پدری نداشت آدم هم نداشت، پس اگر عیسی را پسر خدا میدانید آدم را هم پسر چه؟ خدا بدانید. این استدلال خدشه نمیبینه با این نظریه، این قابل جمعه. توجه میفرمایید؟ رضا شما اینو اونجا استفاده کردید، اونجا درست بود در رد اون سخن، ولی اینجا دیگه این قابل پیاده کردن نیست، این قابل جمعه دیگه. بله، این نکته خوبیه. را کنید ما اول باید ببینیم که میخوایم از کلام استفاده کنیم دیگه، ظاهر کلام. منطق تشبیه را اول باید ما ببینیم چیه، هزار اقلایی، هزار عرفی. عرف وقتی که تشبیه را به کار میبرد، مشبهی در مشبهان بهی دارد، یعنی یک صفتی را در مشبهان به اول مسلم میگیره، معلوم است، مسلم است، معروف است، اون وقت میخواهد در مشبه هم از مشبهان به چه بکنه؟ استفاده کنه. مثلا منطق تشبیه، اگر عکس این باشه اون عکس تشبیهه، تشبیه معکوسه. اون تشبیه بر حسب ضوابط محاوره، زبانشناسی، عقلایی اینه. مثلا خدا مثال خیلی میشه از لب، اما مثال معروف، وقتی که انسان را تشبیه میکنن به شیر، یا زیدون مثلا کل اسد، زیدون اسدون، یا زیدون کل اسد، و یعنی چه؟ یعنی یک خصوصیتی در اسد هست که اون شناخته شده است، هم میدانن، اون شجاعته. میگه آقا زید را اگه میخواید ببینید چجور شخصیتیه، مثل شیره، یعنی شجاعه. این عکسش نیست که بیاین یک صفتی را در زید بگیریم و شیر را به او تشبیه بکنیم. بعدی میفرمایید از در آیه شریف هم نفرموده است که مثل آدم که مثل عیسی، که بگید چون عیسی مادر داشت پس آدم هم مادر داشت، چون تشبیه نشده که. بله اگر فرموده بود که این مثل آدم عند الله که مثل عیسی حیث ان له والدتان مثلا امم، اون وقت میگفتیم بله حضرت آدم هم یه مادر داشته اما پدر نداشته. قدیم فرمایید این عکس تشبیهه، تشبیه شده از حضرت عیسی به حضرت آدم، نه حضرت آدم به حضرت عیسی. و در تشبیه مشبهان به اصل است، مشبه فرع است، یعنی صفتان فی المشبه به معروف. میگن آقا این صفت در اینم بود. خب اونا چه میگفتن؟ اونا میگفت مشبهان به که آدمه. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مشبهان به آدمه، مشبه عیساست. اونا میگفتن که عیسی پدر ندارد پس پسر خداست. میگه آقا تو تشبیه میکنیم به آدم، مثل آدمه، آدم هم پدر نداشت پس بگید پسر خداست. این تمام شد دیگه. منطق تشبیه فقط همین رو به ما میگه. این که دوباره ما برگردیم بگیم خیلی خوب، حالا مشبه ما، بله مشبه ما عیساست که چه داشت؟ مادر داشت، پس آدم هم مادر داشت، چون تشبیه نشده. شما کجا در میارید؟ این خارج از نطاق کلامه، یعنی من در وردیه که متکلم در مقام تشبیه مشبهان به مشبه که نیست که همه یه لوازم شما در بیاریم و اثبات بکنیم، مشبه را به مشبهان بده، اونم در یک صفت خاص. پس همین نکته ای که میفهمن نکته درسته، این برخلاف قاعده زبانه، یعنی از ظاهر کلام استفاده نمیشود، تحمیله. توجه میکنید ما در تشبیه اون مقداری که مجازیم به متکلم نسبت بدهیم، بگیم اراد من کلامهی هذا المعنا، اون همین است که تشبیه اقتضا میکنه. اما دیگه بیایم یه صفاتی هم در مشبه هست، مشبه هم را دوباره به این تشبیه بکنیم، دیگه خالی از این کلامه، یه کلام دیگری میخوام. به اصطلاح اصولی ها میشه اصل مثبت، یعنی یه لوازمیه که ما نمیدونیم اینا را اراده کرده یا اراده چه نکرد. این یه نکته که اولا منطق تشبیه اقتضا میکند که مشبهان به اصل است، مشبه فرع است، نه بالعکس.
کسانی هم این منطق که منطق تشبیهه که مشبه را باید فرع بگیریم، صفت مشبه را از مشبهون به استفاده کنیم نه بالعکس، اونم نه همین صفات را، اونم یک صفت بارز را. ولی وقتی میگن زیدون کل اسد دیگه مثلا دارای فرض کنید یال هستن، اونم دم هست و چنگال هست، اینا که دیگه نمیفهمیم که اون صفت بارزی که در مشبهون به هست. پس دو نکته هستا، اولا صفت المشبه از مشبهون به استفاده میشد لا عکس، منطق تشبیه اینه. ثانیاً اون هم صفتی که بارز و شناخته شده باشه و برای مخاطب معلوم باشه نه هر صفتی. بذار این هر حرف درستی نیست، یعنی اصلا خارج از قواعد ضوابط در واقع فهمه. درباره چی؟ درباره بعد بله نهایتش این است که بگویم اصلا داره مطرح نبوده. بعد از نظر چی؟ خب باید داره مادست نیست. چرا دیگه در تحول انواع؟ چرا؟ چون تحول انواع چی چیه؟ تحول انواع نظریش این هست که وقتی که این روند یا این فرایند تکامل اومد جلو، منتهی شد به این حیواناتی که مثلا پستانداران هستن که نسبت به بقیه حیوانات قبلی از نظر اعضا و جهازات بدنی پیشرفته تر و کامل تر هستن، نهایتا رسید به چهارپایان، بعد رسید به انسان دو پاها. اینجور میگن دیگه، رسید به یک دو پاها، دو پاهایی که اینا که الان برزخ بین میمون ها و این انسان کنونی هم، که این انسان کنونی چه ویژگی داره؟ دارای عقل، مسئولیت، اختیار، درسته؟ اون انسان های ما قبل همین انسان کنونی شکل ظاهریشون شباهت داشت به انسان. حالا یه فرضیه البته، اونم که میگن از میمونه که خب یه چیز دیگه، فرق نمی کنه. چه حالا ما این رو منتقل کنیم به این که انسان تکامل یافته از میمون هست یا نه از یه موجودی که ارتباط با میمون داشته، ارتباط فامیلی، نه خود میمون، بالاخره این انسان نبوده، درسته؟ اونجا الان قاعده چی؟ قاعده همون توالد تناسل دیگه، اون نظام تکامل زیستی که یک مثل طبیعیه، بحث این نیست که فقط مادر فقط ترد میگه، بله این بر این اساس آمده. خب حالا میگیم نه، آیه شریفه این را نمیفجره، نمیگه. درست. آره بان متواد. درست. حضرت آدم یعنی. حضرت آدم اینجوری کرد. آن این غیر از اون نظریه هست. این دیگه غیر از اون نظریه هست. حرف جدیدیه. نه دیگه. اون چجوری به دنیا آمده؟ میدونم اون زنی که به دنیا آمده زن یک انسان کامل بوده دیگه. خیلی خوب، حالا بسیار خوب، حالا میدونم اون بالاخره اون زن کامل بوده یا انسان کامل بوده یا انسان نما بوده، احسن. اون دوباره چطوری به دنیا آمده برای نظر تکامل ها؟ اون چجوری شده؟ یه زن دیگری قبل از او بوده که او از اون بوده؟ یا به نرماده برمیگرده اونجا دیگه اون زنه، اون اولین زن. ها نه جهش که احسن. حالا ما خب نقل کلام در اون زنه میکنیم، حالا اون زن اولین زنی که میگید انسان کامل بوده، یعنی انسان کامل یعنی کامل الانسان، نه با اون انسان عرفانی، نه یک کامل. ها خودش انسان نبوده اون زنه، اون نقل باید روشن میشه دیگه، بالاخره اون باز انسان نما بوده یا انسان بوده؟ احسن. حالا اون انسان نوا بوده چطور شده که اون انسان به وجود آمده؟ جهش در کجا واقع شده؟ در کجا جهش شده؟ اون جهش در کجا؟ درست. یه تغییری در بله جنین یعنی تغییر بکنه، یعنی جنین ویژگی خاصی پیدا کنه، اینا میفرمایید؟ میدونم، یعنی اون بالاخره بس واقع شده است در یک موجودی، حالا اون نمیدونم انسان بوده یا انسان نما بوده یا چه بوده، که یک جهشی درش رخ داده و در نتیجه اون جهش یک انسانی که الان ماها هستیم که از اون هستیم به دنیا آمده، مثلا اون زن بوده. میدونم میخوایم تصویر کنیم دیگه، ما رو عرض نکنه تصویر کنیم چطوری از کار در میاد، یعنی وقتی میخوایم بگیم که این برمیگرده همیشه به یک مادری که اون مادر دارای همسری نبوده، یعنی در واقع اولین فرزند مثلا که حضرت آدم باشه، حضرت آدم که یک انسان است که دارای عقل است و دستگاه ادراک است و شعور است و حالا نقطه عطف دیگه، چون اگر نقطه عطف نباشه چه فرق میکنه با همون زنی که اول بوده؟ اون زن آیا انسان بوده یا انسان نبوده؟ اینا مبهمه. اگر بگیم انسان نبوده پس یک تغییری واقع شده است و از اولین انسانی که خلق میشه یه زن خلق میشه، اینجوری میشه دیگه. حالاش طبق این فرضیه میگه زنه؟ نه، ایشون میگه زنه دیگه، میگه قبل از اینکه آدم که مرده، این در واقع از نسل بشر کنونی، قبل از اینکه مرد به دنیا بیاد یک زن به دنیا آمده، در اساس یک جهش. و حالا این چه فرق میکنه خود آدم بوده باشه یا مادر زن بوده یا مرد بوده، چه فرق میکنه؟ از کجا معلوم میشه که زن بوده که جهش زن به وجود آورده؟ خب اونم که ثابت نشده که زن بوده، که احتماله. خب چه احتاج خواهی؟ آخه چه فایده ای داره؟ نه مسلم بس نمیتونیم بگیم، ایشون الان در مسلم میگیره. بله اگر چنانچه احتمال بدهیم، احتمالیست که ثابت نشده، باز دوباره الکلام الکلام، یعنی میگیم ما ایم و این ظواهر روشن قرآنی و یک احتمال غیر مدلل. چه فرمون؟ نمیتونیم استدلال که نه قطعیت که ما ظاهرا نرجو کنیم، ظاهر کلام وقتی که دلیلی بر خلافش نباشه ما حق عبور نداریم، دلیل میخواد. این حالا یه احتماله، حد اکثر جهش را هم که ما بخواهیم دیگه نهایتا بگیم بله جهشی در اون نطفه رخ داده، تغییر جنینی شده، از کجا معلومه که اون تغییر محصولش زن بوده باشه که اولین انسانی که پدید آمده زن بوده، بعد آدم از طریق او وجود آمده باشه، نه شاید مرد باشه. و جامعه انسان آخه یه منشأی میخواد دیگه، اون منشأی که به کجا میرسه؟ به همون اولین زن. میدونم به اولین زن مگه نمیرسه؟ اون که جامعه انسانی نشد که، یا کنید دیگه، اون که جامعه انسانی انسان نماها بگه، چون اینا نمیگه. نه نه نه، ایشون میفهمن که نه 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 دیگه، نگاه کنید دیگه، شما خلاف اجتهاد در مقابل نص دیگه نفرمایید که. ایشون میفهمد که در این صورت حضرت آدم نه تنها اولین مخلوق انسانی نبوده، حضرت آدم مخلوق نه انسان نماها، مخلوق انسانی نبوده، بلکه وی نیز در جامعه انسانی، نه انسان نماها، و در میان مردمانی میزیست، مردمانی یعنی واقعا انسانهایی بودن که شاید در رحم از مادری، یه مادر انسان واقعی یا انسان واقعی زاییده و خلق شده است. پس چطور حالا حضرت عیسی از یک مادر واقعی در بین انسانهای واقعی به دنیا آمد؟ ایشون میخواد بگه که این البته در حد شاید میگه، منطقه یه شایده که هیچ دلیلی نداره، از کجا استفاده میشه؟ ایشون خواسته از ظاهر قرآن، از تشبیه معکوس استفاده کنه. ما میگیم از آیه این در نمیاد، ایشون میخواد این مطلب رو از آیه استفاده بکنیم. لا دستخواد، علم چه میگوید در این باره؟ علم ساکته، بس این میشه یک فرض بلا دلیل. ایشان خواسته از این فرض محتمل را از آیه استظهار کنه، از باب تشبیه که قطعی بگیره از آیه. اما بگه خیلی خب علم هم که این احتمالش که وجود داره، میتونیم بگیم این را. ما بگیم نمیتوانی فعلا، از نظر آیه شریفه منطق تشبیه اجازه نمیده، از نظر علمی هم که فعلا یه احتمال، شما احتمال بگید، ما هم رد نمیکنیم. ما این احتمالات را رد نکردیم تا حالا، که این نظریه های تکامل انواع را رد نکردیم. گفتیم آیات شریفه قرآن چنین مدلولی ازش استفاده نمی شدن. توجه میکنید؟ حالا اینا بعد ختمه داره ها، بعد انشاءالله خواهیم گفت که بالاخره آخر چی میگید، آخر حرف نهایی شما چیه؟ اگر آینده آمد 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، علم تجربی به اون مطلب رسید، اون وقت شما خواستید این آیات رو معنا کنید، چجور معنا میکنید؟ یعنی فعلا بعد میشه بحث میکنید، فعلا دلیلی قاطع علمی بر تحول انواع نداریم در مورد انسان. حالا اگر فرض کردیم شد، این حالا نگفتیم هنوزا انشاءالله، این را ارمونیم تطمیه بحثه، فرض کردیم چنین مسئلهی به ثبوت رسید از در علمی، اون وقت ما این حرفایی که راجع به آیات گفتیم باید پس بگیریم. چی باید بگیم؟ انشاءالله عرض میکنیم. یه کلام علامه داره، من را دیگه وقت نشد امروز بگم، فرمایش علامه یک سخن ایشان داره، خیلی حرف دقیقی است، در المیزان حرف بسیار دقیقیه که انشاءالله عرض میکنیم ایشون چی میفرماید. بله، میفرماید که این از ضروریات دین نیست، صریح قرآن هم نیست که دفعتا و مستقیما حضرت آدم از خاک آفریده شده باشه، ولی ظهور قریب به نص است، ظهور روشن قابل تعویله، تعویل پذیره. دقت میکنید؟ این هر کسی که علامه داره، بعد انشاءالله عبارتش میخوانیم توضیح میدیم که مسئولیشون چیه. بعضی هم گفتن نه آقا جان، علم هم ثابت کرد آینده قطعی علمی شد، ما از این حرف قرآن دیگه نمیتونیم دست برداریم، این بحث ظهور نیست، بحث صراحته. پس چی میگه اون وقت؟ میگیم خارق العاده است، مثل همین مثل شطر صالح، همه شطرها از راه توالد تواصل به دنیا آمد، شطر صالح از کوه در آمد، خارق العاده که درش نبستم، که اون یک توجیه، دو تا توجیهه، یک تعدیل پذیری آیات که اگر این نظریه تکامل انواع ثابت شد قابل تطبیق باشه، فعلا نمیتونیم، اما اگر ثابت شد میتونیم از این عدول کنیم، دو نوع از این نمیتونیم عدول کنیم و عبور کنیم. اینا انشاءالله تعالی من نظرم بود که بخاطر جنبندگی بکنیم که از این بحث که میخوام فارغ بشم، یه نقطه روشنی دستمون انشاءالله باشه. حالا اینا دیگه تعامل کنید تا جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد.